ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا، ما بر خود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. پروردگارا، ما ندای منادی تو را که مردم را دعوت می کرد که به خدای یگانه ایمان آورید شنیدیم و ایمان آوردیم که تو خدای واحدی. خیلی مخلصیم، قبول باشه نماز روزاتون. ما رو هم دعا بفرمایید برای شفای بیمارا، به خصوص بیماران کرونایی دعا میکنیم و برای سلامتی کادر درمان زحمتکش و فداکار کشورمون. حکایت آدمای خوب حکایت قلب‌هایی است که به شوق دیگران میتپند، حکایت گل‌هایی است که برای زیبا کردن چشم‌انداز رهگذران شکوفا میشن، حکایت برف‌هایی است که برای سیراب کردن دریاها جاری می‌شوند. قدر آدمای خوب روزگارمون رو بدونیم. اونا از جان و مال و سلامت و وقت و هر آن چیز ارزشمندی که دارن برای خاطر ما گذشتن.
رمضان برای هر کسی یه معنی داره.
ماه دعا و نیایش،
ماه افطاری دادن،
ماه تغییر و تحول.
بعضی ها هم رمضانشون متفاوته. داستان ما داستان اون آدم هاست.
به قول حضرت قاسم، این کشور حرمه. وقتی از افراد این حرم دفاع میکنیم، همون دفاع از حرم.
روایت عیسی.
اینا که میگم یک شب است، چیزی که حس کردم نبود.
یک خانمی بود که حامله بودنشون زایمان کردن تو بخش ما بعد، ولی مریض خودش خیلی بدحال شد. خدا رو شکر خوب شد و از بخش ما مرخص شد و وقتی هم که میخواست بره انقدر بچه ها خوشحال بودن. الان هم یک رسم شده که تمام مریضا که انگار حالشون خوب میشه، بچه باشون عکس میگیرن. انقدر بهبودی حال مریض همکارا رو خوشحال میکنه که همه کنارش وامیسن و باش عکس میگیرن. واقعا از خوب شدن حال این خانم به قدری بچه ها خوشحال شده بودن که عملا هم همشون همش بهش میگفتیم که فامیلش موسوی بود. گفتیم که خانم مصابه، خدا تو رو از اون دنیا برای ما برگردونده، شاید حالا به خاطر بچت بوده و اینا، و جز خاطرات خیلی خوبی بود که داشتیم. و بیشتر از اینکه مریضا از آیسیو خارج بشن خیلی خوشحالیم، مخصوصا با توجه به این بحث ترسی که الان همکارا از کووید دارن و اینقدر تو جامعه اینقدر مردم رو ترسونده، نجات پیدا کردن خیلی بچه‌ها رو خوشحال میکنه.
هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.
کرونا بالاخره تموم میشه، همه گیری های دیگه هم شاید بیایند و بروند، اما یا کسی می تواند نام کسانی را که در هولناک‌ترین صحنه نبرد بشریت میدان را خالی نکردند فراموش کند؟ از این دست جهادگران کم نیستند، مثل شهید مدافع سلامت، دکتر مجتبی وظیفه و شهدای بسیاری که در یک سال گذشته رفتند تا امید در کنار زندگی همچنان باقی بماند.
اگه یه روز این نامه را بخونی، دلم میخواد از ته دل بدونی، الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی. خدا رو دیدم،
وقتتون بخیر باشه. 5:06 بامداده با ادامه ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت در خدمت شماییم تا 5:30 صبح. ممنون به خاطر پیامک ها و تماس های تلفنیتون. خانم زهره معروفی از تهران نوشتن: نمیدانم چقدر مهمان خوبی بوده ایم، اما میدانم تو شاهکارترین میزبان عالمی. چنان ندیده میخری معبودا، اذن مناجات میدهی رمضان برای سرکشیدن اسمهای تو سحرخیز شده. در لحظات ناب استجابت دعا، خدای خوب و مهربونم، بدون نوازش های تو میان دست های زندگی مچاله می شویم، نوازشت را از ما مگیر، آمین یا رب العالمین. این پیمک رو شنوندهی با شماره 935-1035 برامون فرستاد.
با سلام به دستندرداران پربارانترین ماه، من همیشه ذکر الهیم و با نام یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا اولیا و انبیا زمین و آسمان، آنچه که ما بین زمین و آسمان، در رحمت و مغفرت و محافظت سلامتی و شادی و ایمان ثابت، عزت دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت، به حق ام البنی علی ابن موسی رضا مرتضی محافظت بفرما، آمین یا رب العالمین.
خانم فیروزه شیراوند از رومشکان هم نوشتن: انشالله دلهای همه پر از گرمای عشق و بندگی به خداوند باری تعالی باشه. تهران جام جم، رادیو سلامت، ویژه برنامه بارانی ترین ماه.
رمضان رمضان. رمضان يا شهر الغفران
گنجینه احکام
رمضان رمضان يا شهر الغفران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات نیمه شعبان یک پیشنهادی رو دادن که پیشنهادهای ایشون، اوامر ایشون واقعا همیشه کارساز بوده است. این خلاصه رزمایش مواسات و مودت بین مؤمنین، یعنی شما بتونید خلاصه دیگران رو کمک کنید، واسطه فیض الهی بشوید. بسیاری از افراد به خاطر این وضعیتی که پیش آمده است از کار افتادن، یعنی از درآمد افتادن. افرادی بودند که با یه مسافربری، مثلا تاکسیران‌ها، اتوبوسداران، حتی گاهی کامیونداران، مغازه‌دارها، کشاورزها، کارگرها مخصوصاً از کار باز ماندن یا اینکه درآمد خیلی کمی دارن، به سختی دارن زندگی رو میگذرونن. آیا ما نسبت به اینها وظیفه نداریم؟ گرچه وظیفه خلاصه مسئولان دارن، حاکمیت و حکومت و دولت داره که اونا باید طبق وظیفه خودشون انشاءالله عمل کنن، که ما داریم میبینیم به هر حال به فکر هستن، برنامه ریزی میکنن و آرزوی توفیق هم داریم، مخصوصا نهادهای مثل کمیته امداد و بهزیستی و امثال اینها. عده‌ای از افراد هم اومدن دست به دست هم دادن و این رزمایش رو دارن تحقق میدهن، از جمله سپاه پاسداران، نیروهای نظامی انتظامی، بسیج، امثال اینها. یه سری افراد هم هستن خلاصه دارن مردم رو کمک میکنن. پزشک است، میبینه طرف نداره، پول کمتری میگیره یا نمیگیره، گذشت میکنن. یا مثلا خبر داره افرادی از همسایگان، از آشنایان، که اول از بستگان، در گام بعد همسایگان، در گام بعد مؤمنین، همه افراد ضعیف رو با ظرافت شناسایی کنید. خیلی از اینا هستن انسانهای با کرامتی هستن، آبروداری هستن، اینا دست دراز نمیکنن، اینا درخواست نمیکنن، اصلا سابقه نداشته تو زندگیشون، داشته کار میکرده زندگیشو میگذرونده، حالا نیازمند شده، داره به سختی میگذرونه ولی دست نیاز دراز نمیکنه. خیلی با ظرافت و حساسیت خاص انشاءالله افراد شناسایی کنن، به این افراد رو هم کمک کنن، اونها هم بتونن از این بحران خودشون رو عبور بدهن و امیدواریم هرچی زودتر این بلیه برطرف بشود. این عمل گاهی وقتها واجب است که یه سری واجبات مالی مثل مظالم عباد، مثل صدقات واجبه، مثل زکات که مصرفش در این گونه امور هم مجاز است. حتی از خمس هم اجازه بگیرید، اجازه شخصی خودتون بگیرید، از دفتر آقا، دفتر مرجع تقلیدتون بپردازید مقداری که اجازه میدن و به این افراد کمک کنید. اگر هم واجب مالی نبود، مستحب مؤکد است، اجر و ثواب بسیار زیادی داره و خداوند هم جبران میکند. روز پیامبر خدا حیوانی رو ذبح کردند، گوسفندی رو، فرمودن مثلا اون کله پاچه‌شو بدید به فلان فقیر، اون رانشو بدید فلان فقیر، قسمتشو بدید فلان همسایه. مونده بود یه دست از این حیوان. یکی از همسران پیامبر گفت یا رسول الله، همین یکی بیشتر برای خودمون نمونده. حضرت فرمودن همین یکی نمونده، بقیه که در راه خدا دادیم میمونه. لذا آنچه که در راه خدا اعطا میکنید ماندگار است، میمونه، جز باقیات صالحات است. خدا بهتون اجر بدهد، موفق باشید، آرزوی سلامتی براتون داریم و امیدواریم هر چه زودتر این بلیه از جوامع اسلامی و انسانی برطرف بشود ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ذات پاکه لظلمت دوره و سوز سینه بندیل پاکه و خوشه نوره سینه افلاکه و دست خالی حاتیمه درگاه قسم و ذات پاکه بی همتا و
دست خالی حاتیمه درگاه قسم و ذات پاک بی همتا.
ممنون از همراهیتون در بخش جمع‌بندی و بخش کارشناسی. مجدداً در خدمت برادر بزرگوارم جناب دکتر امید نژاد کاظم، فعال در حوزه هندسه رفتاری هست. جناب دکتر سلام مجدد، بفرمایید.
عرض سلام، انشالله که امروز روزه خوبی رو بتونیم بگیریم و از خداوند متعال در واقع اون انوار و نعمت‌های فراوانی هم دریافت کنیم. انشاءالله الهی آمین. ما در حوزه ذکر خداوند این نکته رو با هم مرور کردیم که ذکر یاداوری لطف خدا، یاداوری معرفتی که به خدا داریم، این که مهربان است، به این که بخشنده است، به این که دستگیره، به این که امید تمام کسانی هست که به اون امید ببندن، همین که آدم تو هر چالشی و یا تو هر چشمندازی که چالش هایی که خیلی ها شاید اون رو نداشتن آسایش یا اصلا مصیبت تلقی کنند، ولی ما هر چالشی رو در واقع آزمونی برای نشان دادن قدرت ها و توانمندی هامون به لطف خدا میدونیم، و چه چشمنداز هایی که دل رو به سمت و سوی خودش میکشه، چه در چالش ها چه در چشمنداز ها. آدم وقتی به یاد میاره خداوندی هست که الطاف بسیاری در گذشته به ما و بسیاری از انسان‌ها داشته، امروز هم و در این چالش یا چشمنداز هم لطف او شامل حال من شدنی است. همین که انسان دل ببنده و پیوند برقرار کنه با همچین خدایی،
بله،
به یک آرامشی میرسه. دیگه نگران رسیدن یا نرسیدن به اون چشمنداز نیست، دیگه نگران خروج از اون چالش نیست، بلکه به لطف خدا بسیار امید داره. همین یاداوری بدون گفتن ذکر کارساز، کارگشاز، چارگشاز. اما اگر همین حالت معرفتی و شناختی توأم بشه با یک ذکر، با همین کلمات و الفاظی که بر زبان جاری میکنه و قلب تصویر و معنای این کلمات رو دنبال میکنه، اگر اون معرفت با این از کار و کلمات همراه بشه، پله بالاتری است، مرتبه بالاتری است، رتبه بلندتری است. ذکرهایی رو با هم بررسی کردیم که یکی از همون ذکرها بحث ذکر الحمدلله است که انسان در هر نعمتی که می‌بینه این ذکر رو بر زبانش جاری کنه. چه نعمتهایی که خدا به من داده، مثل خواندن نماز، مثل خدمت کردن به مردم، همانند در واقع خورشید و کوه و اقوام و بستگان. وقتی میگم الحمدلله یعنی خدایا این نعمت ها از جانب توست و در هر نعمتی من لطف خدا رو میبینم، و همین ذکر میشه شکر، و همین ذکر میشه تشکر، و همین ذکر باعث ازدیاد نعمت میشه، و همین ذکر باعث میشه که من خدایی نکرده حتی در کارهایی که خودم هم انجام میدم دچار غرور و کبر و اینها نشم. از کار زیاده، هر کسم با یک ذکری انسی داره، الفتی داره. یکی با ذکر لا اله الا الله انس و الفت میگیره،
بله،
و این رو بر زبانش جاری میکنه که من از خیلی ها شاید لطف دیدم، از خیلی ها مرحمت دیدم، خیلی ها بخشندگی میدم، اما وقتی خدا به من لطف میکنه، این چیزی به اندازه این خدای شگفتی ساز حیرت افزا از جهت اینکه لطفی میکنه که من اصلا در فکرم نمیاد، هیچ چیزی برای من خداوند الله نمیشه. شاید من در مخلوقات شگفت زده بشم، شاید نعمتی رو و انسانی رو ببینم که کار بسیار بزرگی میکنه، اما هیچ چیزی به لطف خدا نمیرسه و هیچ الهی الله برای من نمیشه. و خوشا به سعادت انسان هایی که با این اذکار زندگی میکنن. این ذکری هم هست، اون رو هم یاد نکنیم جفا کردیم به احساس این هست. و اگر فرصت هست اونم بگم.
خواهش میکنم، حتما.
دوست بزرگوار بنده که از شما من خودم خیلی چیزها یاد گرفتم و یاد میگیرم و انشاءالله یاد خواهم گرفت. و اون ذکر شریف صلواته، وقتی کسی بر زبانش جاری میکنه اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی اولا خدا رو به اون نام شریف الله داره میخواند. ما یه چشمنداز داریم برای رسیدنش این ذکر رو میگیم، یا یک چالشی داریم برای خروج پر از سعادت و عزت این ذکر رو میگیم. و وقتی میگیم اللهم، یعنی این خدایی که باز هم منو شگفت‌زده خواهی کرد و میخواهم فوق رغبت خودم، فوق اون چیزی که به ذهنم میرسه تو این چالش یا چشمنداز به من اعطا کنی، اما قبل از این که برای من بدی ای خداوند رحمان و رحیم، اون توجه ویژه خودت رو بر پیامبر و آل پیامبر معطوف کن، لطف و رحمت خودت رو بر اونها جاری کن، چون لطف و رحمتی که خدا بر این خاندان جاری کنه اصلا جنسش جنس متعالیه و قطعا از اون لطف و رحمت به من میرسه. یعنی انگار من فرض بفرمایید در یک مهمانی همراه یک بزرگی رفتیم به یک مجلسی، یه وقت از قضا رو و پذیرایی رو در سطح من بکنن، یه وقت از پذیرایی در سطح اون انسان بزرگ و شریف باشه، در صلوات از خداوند برای اونها، برای پیامبر آل پیامبر لطف ویژه میخواد و از اون لطفی که در سطح اوناست میخواهیم به ما هم چیزی برسه. انشاءالله خداوند متعال ما رو با اذکار خودش و با یادآوری خودش زندگیمون رو پر کنه و خودمون هم سعادت داشته باشیم، همت داشته باشیم، استقامت داشته باشیم، تدبیر داشته باشیم و برنامه ریزی برای این که از چالش ها قهرمانانه بیرون بیاییم و به چشمنداز ها سعادتمندانه برسیم
انشالله. با امید خدا زنده باشید. خیلی عالی بود جناب دکتر نجات کاظم بزرگوار، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکریم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
بزرگواری خدا حافظ.
زنده باشین. التماس دعا. خداحافظ. درسته که همه ما خواسته یا ناخواسته از صبح تا شب در حال دوندگی هستیم، اما گاهی باید آرومتر قدم برداریم تا به مقصد برسیم. داستانی بازرگان رو براتون تعریف کنم که شنیدنش خالی از لطف نیست. بازرگانی در روستایی مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و میخواست اونها رو با ماشین به انبار منتقل کنه. در راه از پسری پرسید تا جاده چقدر راهه؟ پسر جواب داد اگر آرام بروید حدود 10 دقیقه کافیست، اما اگر با سرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر. بازرگان از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و به سرعت حرکت کرد، اما 50 متر بیشتر نرفته بود که چرخ ماشین به سنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین همه محصول ها به زمین ریخت. بازرگان وقت زیادی برای جمع کردن محصول ریخته شده صرف کرد و هنگامی که خسته و کوفته به سمت خود رو برمیگشت یاد حرف های پسر افتاد و وقتی منظور پسر رو فهمید بقیه راه رو آرام و با احتیاط طی کرد. Thank you. بله، گاهی وقتا که تاب تحمل مشکلات رو نداریم، دلمون میخواد مثل اون برگی که توی نهر میافته و افتان و خیزان به راهش ادامه میده باشیم، یا شایدم مثل اون سنگی که وقتی توی آب میافته چون سنگینه بی حرکت میمونه و همونجا ساکن میشه. حالا خدای خوب هستی بخش، من خودم رو به رودخانه هستی تو سپردم، به همون رودی که تو خالق اون هستی. من به هر چه تو مقدر کردی راضیم، چه من اون برگ روان کنی چه اون سنگ ساکن، من در آغوش رودخانه‌ای هستم که همه ذرات اون نشون از حضور تو داره و واسه همینم هست که از افت و خیزهاش هرگز هرگز دلاشوب نمیشم. به خاطر همه چیز ممنونیم، به شرط حیات. بامداد فردا هم رأس ساعت 2:30 محضر مبارکتون شرفیاب خواهیم شد. برای ما هم دعا بفرمید. سحر بیداران گرامی، روز داران ارجمند، خیلی مخلصیم. تسبیحی بافتم نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشکهایم را به نخ کشیدم تا برای شادمانیت دعا کنم. التماس دعا. خدا نگهدار.